راجع اصول فقه، جلسه دهم، یک شنبه 23/7/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محضر شما بزرگواران عرض میکنیم که قبل از ورود به ادامه بحث، دو تا نکته است مربوط به یه سوال و یه نکته. دیروز من اشاره کردم، البته به مناسبت بود، به اون آیه و هم من بعد قلبهم سیغلبون، که قرآن میفرماید در همین نزدیکی ها حمله ای میشه از روم به ایران و اونا پیروز میشن. بعد گفتم شاید حمله اسکندر بود، که البته بعد یه لحظه خودم هم به شک افتادم، چون ذهنیتی داشتم که اسکندر قبل از اینها حمله کرده. بعد دوستانم تذکر دادن و گفتیم مراجعه بشه، ما البته احتیاط خودمونو کردیم، گفتیم مراجعه بشه. حالا چون بعضیا درس رو گوش میکنن، ممکنه یادداشت کنن، مثل شما میدونید اسکندر در قرن چهارم قبل از میلاد، یعنی 333 یا 336 به ایران حمله میکنه قبل از میلاد. تازه پیامبرم که اوائل قرن هفتم میلاد اومدن. اونچه که تاریخ نوشته، این حمله مربوط میشه به یکی از سران روم به نام هرقل یا هرقل، که در سال 622، چند سال بعد از بعثت پیامبر، به ایران حمله میکنه و باعث سقوط خسرو پرویز میشه و پسر خسرو پرویز سر کار میاد. بنابراین این آیه ربطی به حمله اسکندر نداره و مال این آقاست. یه اشکال هم یکی از آقایون کردن، گفتن که به نظر شما میتوان این حدیث داوود ابن فرقد رو از قبیل استعمال در بیش از یک معنا دانست؟ روایت اینه: ان داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، شنیدم امام صادق می فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. گویا می خوان امام بفرمان که فهم معانی کلام ما رو کم نشمارید، هم از نظر کیفی مثلا، هم از نظر کمی. شما افقه الناسید اگر معارف ما رو بفهمید، بشناسید. بعد فهمودن ان الکلمت لتنصرف علی وجوه، یک کلمه تنصرف علی وجوه، فلو شاء انسانون لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب. این به نظرم، یعنی اینجوری قرائن تایید میکنه که ائمه میخوان بگن کلمات ما قابل مثلا توجیه به گونه های مختلف هست، ولذا ممکنه کلامش رو برای یه آقای یه جور معنا کنه، یا کلام قبلی ها رو برای آقای دیگه جور دیگه ای معنا کنه، دروغ هم نمیگه. ببینید سوالی که کردن که آیا امام اینجا میخوان بگن ما در بیش از یک معنا به کار میبریم، خب این اگر باشه میدونید از این جهت که راه رو باز میکنه در کلمات ائمه خوبه، ولی من به شما عرض کنم این حدیث دلالت نمیکنه بر بیش از یک معنا. یعنی این کلام، این حدیث میگه یک جمله ما قابل توجیه به گونه های مختلف هست، اما اینکه همه اینا مثلا درست مطابق واقعه شاید حدیث دلالت نکنه، مگر اون بند آخر میگه ولا یکذب و دروغم نیست. مثلا به نظرم اگر کسی این رو مثلا قابل حمله بر استعمال در بیش از یک معنا بگیره خوبه، اما بگه متعیناً امام صادق میخوان بگن اینجوریه، به نظر ما کمی خلاف احتیاط. پس جواب سوال دوستمون اینه که این حدیث قابلیت داره، خوبم قابلیت داره، اما ظهور نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید ما وارد یه بحث به گمان من لازم و خوبی شدیم، و اونم بحث زهر و بطن، و قرآن زهری داره بطنی داره، اینا بود. چند تا روایت تا الان ما چون شماره نزدیم دیگه دستم نیست چند تا روایت تا حالا خواندیم. جالبم اینه که تو این روایات یک ناهمسویی دیده میشه. مثلا اونی که میگه ظاهره حکمان باطنه علمان، با اونی که میگه ظاهره تنزیله باطنه تعویله، مثلا شاید حداقل در نگاه اول قابل جمع نباشه، ولی من انشاءالله به شما وعدش رو میدم احتمالا پس فردا برسیم سه شنبه راجع به جمع‌بندی این روایات، یه جمع‌بندی باید بکنیم دیگه. از جمله اگر برگر رو دارید، از جمله روایاتی که ببینید چه تعبیر میکنم، از جمله روایاتی که داریم که یکیش روایت امام کاظمه که امام زهر و بت رو یه معنایی میکنن که تا حالا برامون شنیدنی نبود، یعنی نشنیده بودیم. روایت رو نگاه کنید، متن روایت رو، عن الکاظم، همون خط چهارم باید باشه، صفحه 203، عن الامام الکاظم علیه السلام فی قوله تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر و ما بطن قال القرآنو له زهر و بطن فجمیع ما حرم الله فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الجور و جمیع ما احل الله فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الحق. یک بابی خیلی وسیع، میخوام حدیث ضایع نشه. ببینید در این حدیث که البته نمایندم یعنی رفیقم زیاد داره، همکلاسی زیاد داره، این روایت چندین روایت داریم که ائمه میفرماین این چیزایی که تو قرآن حرام شده، خب اینا ظاهرش همیناست، اما باطن اینها ائمه جورند، که البته منظور ولایت اونهاست و پیروی از اونهاست. چنانی که یه چیزایی که در قرآن حلال شده، طیبات، خب ظاهرش همین آب و نان و هر چی که هست، اما باطن اینها ولایت ائمه حقه. بعد امام میگن اون ظاهر قرآنه، اون ائمه جور و ائمه حق باطن قرآنه. خیلی عجیب، میگم نگاه رو عوض میکنه. من اینو دوستان تو برگه، چون قاعدتا دیشب داشتید، حالا پیش مطالعه کردید نکردید، بعضی شبا که برگه هست بد نیست قبلش نگاه بکنید که کلاس مثلا برای رفع ابهامات باشه. ببینید اینو شما تطبیقش بدید بر آیه 3 سوره مائده. من از بعضی از فضلایی که قبلا این مطلب رو از ما شنیدن عذرخواهی میکنم، مشکل کلاس ما این هست که خب دوستان قبلا ممکنه منطقه، خب معمولا نگران نباشید، ما بارها گفتیم ما اگه مطلبی رو بگیم بالاخره با اون قبلی میشه عام و خاص منوج، ضمنی که من مراعات میکنم با سرعت بیشتری، چنانچه عزیزی که اولین بار دارن میشنون برگه رو با دقت بیشتری شب مطالعه کنن. ببینید ما میریم خدمت دیگه، نمیخواد برگرم نگاه کنید بعد مطالعه کنید، میریم خدمت آیه 3 مائده. با من بیاد جلو تو ذهنتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیته، حرام شده شرعن بر شما میته، معلومه یعنی اکل میته دیگه، استفاده از میته، حالا خواستید اضافه کنید خرید و فروش میته، استعمال میته، قدیمی ها میگفتن هر نوع استعمال دیگه، یواش یواش کشیده شد به همون مثلا خوردن، استفاده کردن، و الا حالا بشه مثلا در بعضی چیزا از میته استفاده کرد، گفتن اشکال نداره. و دم، خون، و لحم الخنزیر، و ما اهل لغیر الله به، آنچه نام بت و غیر خدا برش برده بشه، و المنخنقه، حیوانی که خفه بشه، و الموقوذه به زجر کشته بشه، و المتردیه از اون از مثلا کوه پرتابش کنن پرتاب بشه، و نتیحه اون چه که دوتا حیوانو با شاخ به جان هم می انداختن، یکی از اون حیوانات اون حیوان دیگر رو از پا در می آورد، و ما اکل سبع نیم خورده درندگان الا ما زکیتم، و ما ذبح علی النصب اون چه که برای بت‌ها قربانی میشه، و ان تستقسموا بالازلام با قمار، حیوانی رو بکشید بخواید تقسیم کنید، ذالکم الفسق، داشته باشید اینو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این بند دوم که مربوط به ولایته. فمن استر، خب حالا اگر کسی مستر بشه به خوراک میته لحم خنزیر، فمن استر فی مخمصتن، در قحطی، در گرسنگی، در نداری، به شرطی که غیر متجانف لاثم، مثلا متمایل به گناه نباشه یا به قدر ضرورت بخوره، مثلا، یا خودشو به اضطرار نینداخته باشه. بله، چرا خودتو به اضطرار انداختی که ناچار بشی گوشت خوک بخوری، شراب بخوری، چی بخوری؟ اگر متجانف لئس نبود، فإن الله غفور رحیم، خداوند غفور رحیمه. خب ببینید، طبق این آیه اولین سوال درشتی که داره، اولین سوال اینه که ارتباطات چیه؟ اول راجع به حرمت میته، بله، بعد راجع به ولایت، دوباره راجع به اضطرار. حالا اگر لااقل این اضطرار چسبیده به همون بحث میته بود، میگفتیم اون تمام شده. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جمله جدید، مطلب جدید، نگاه جدید. اما این اولش اونجور، وسط یه چیز کاملا اجنبی، دوباره بعدش فمن استره. اینو آقایون از بعضی از مفسرین سوال کنید، به نظرم جناب آقای طباطبایی، من شاید 3-4 دهه قبل دیده باشم، نگاه کنید. ایشون میگه که مگه نشنیدی؟ میگیم چی باز بشنویم؟ میگه مگه نشنیدی که آیات و قرآن گاهی با هم ارتباط نداره؟ به نظرم ایشون میگه قرآن التزامی نداده به ارتباط، اینم شاهد میاره. یعنی اینقدر برای ایشون مسلم بوده عدم ارتباط، اینقدر مسلم بوده که وقتی مثال میخواد بزنه برای عدم ارتباط فقرات یک آیه با هم، این آیه رو مثال میزنه. خب این یه حرف، این یه رفتار. حالا بازم نگاه کنید، دوستانی که کمک ما میکنن ببینن من درست نقل میکنم و حافظم دارم، به حافظم اعتماد میکنم. اگر از یک مثلا سنی سوال کنید، میگه که اتفاقا خیلی با هم ارتباط داره آیه. دیدم، نمیدونم کدومی از مفسران سنیه، میگه که وقتی قرآن اینا رو حرام میکنه، بعد میگه نگاه کن الان دیگه از دین شما کفار ناامید شدن. شما حرمت میته رو گفتیم، لحم خنزیر رو گفتیم، دم رو گفتیم، منخنقه رو گفتیم، احکام رو گفتیم، کفار از دین شما ناامید شدن. الان است که دین کامل شد، چون سوره مائده میدونید آخرین سوره است دیگه، این آخرای قرآن دیگه. یعنی اینو ربطش میدن به همین بیان چند تا حکم. اما طبق این حدیث شریف، حدیث امام کاظم که الان خواندیم، گوش میکنید، طبق این حدیث میگه این آیه زهری داره، همین که میبینید که به درد فقه هم میخوره، اما بطنی داره. شما برید بگردید ببینید میته بطنش چیه، دم چیه، لحم الخنزیر چیه، ائمه الجور اشاره به اونا داره و ولایت اونها داره. من یادم دوستان سالهای دهه 60 بود، تو مرکز تخصصی تفسیر توفیقی بود، یک 7-8 سالی بحث تفسیر داشتیم. من اونجا به این نکته رسیدم که قرآن همین زهر و بطنی که داره، معمولا برای بیت یه اشاراتی تو خود ظاهر میذاره. فهمیدید چه عرض کردم؟ بطنها، ولی باید بگردیم یه اشاراتی تو خود ظاهر پیدا کنیم. شاید هم اون فرمایش امام باقر باعث شد که بنده به این نکته منتقل بشم. ذیل آیه اند عدت الشهور عند الله 12 شهرا، میدونید که امام میگن این 12 ماه ما هستیم. البته منافات نداره طبق موانی مسلم ماها باشه، اما ما هم باشیم. بعد امام میگن نگاه کن بعد داره ذالک الدین القیم. خب این ذالک الدین القیم که محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانی، خیلی این مال بحث امامت و ولایت میگه ذالک الدین القیم. بعد ببینید اینجا قرآن برای این معنای بطنی دو تا نشانه گذاشته. نشانه اول همین آوردن آیه ولایت لابلای اینا، فضلا شاید من نتونم بعضی مطالب رو به صراحت بگم، بالاخره بعضی از ملاحظات هست، ولی بگردید میته بعد از پیغمبر رو پیدا کنید که صاحب امارت شدن، صاحب ولایت شدن. بعضی ها هستن سر کارن ولی دیگران میچرخونندشون. حالا همین کدها رو من میدم، خب این میته است دیگه. بگردید دم رو پیدا کنید که گاهی گفته شده اگر مثلا از کنیزش عصبانی میشد تا خونی از کنیزش نمیمکید آروم نمیگرفت. بگردید اون سوم رو، بعدی رو بچره تو بیت المال. بگردید اونی که یک ساعت نام خدا برشون برده نشد. حالا لازم همین دونه دونه بگردیم این دیگه هنر میخواد پیدا کنیم یا نه. طبق این حدیث یه حرمت علیکم المیته داریم، یک حرمت علیکم ولیی که در حکم میته است، ولایت او. اگر اینطور شد بعد ببینید چقدر راه باز میشه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. لذا میره رو بحث ولایت. اصلا فضای آقایون آیه مائده ها، سوره مائده، از اولش فضای ولایته. خود اوفو بالعقود هم که در اول سوره داره گفتن عقد ولایت، البته منحصر نیست، ما قبول داریم، ولی مصداقش هم اینه. ولذا دیگه نباید بگیم از مسلمات قرآنه که آیاتش به هم ارتباط نداره اینو بسنیم، به هم لصیق میشه. بخش اول میشه ائمه الجور، بخش دوم میشه ائمه الحق. حالا میریم جلو، میگه اگر مستر شد کسی، ما دو تا استرار داریم آقایون. یک استرار داریم به اکل میته، اکل دم، لحم خنزیر. یه استرار داریم به حکومت جور، ممکنه انسان درگیر حکومت جور بشه، ولایت ائمه جور رو قبول کنه. بدونید که اهل بیت نهی نکردن، گفتن آلوده نشید برید. مگه اهل بیت حکومت بنی العباس رو با همین اصحابشون مثل عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان، حلبی، علی ابن یقطین، دیگران گرفتن در واقع، یعنی یه بخشی رو در اختیار گرفتن. فمن استر، اگر کسی احیانا استرار پیدا کرد در نبود حکومت حق، فی مخمصتن، به شرطی که دیگه خودش آلوده نشه، غیر متنانف لئس، فان الله غفور رحیم. حالا ببینید قرینه ها چقدر قشنگه. در استرار به میته، من قبل از اینکه این حدیث رو ببینم این برام این مطلب بود، استرار به میته که ان الله غفور رحیم نمیخواد، به نظر شما میخواد؟ بگیم اگر کسی مستر شد اکلمیته بکنه بکنه. من از شما فقهای بزرگ از سوال میکنم، کسی مستر به اکلمیته بشه واجبه بخوره یا واجب نیست؟ بله، استرار تا واجب نشه که نمیتونه مرتکب بشه، واجب میشه. برای کار واجب باید بگم فإن الله غفور رحیم، برای کار واجب میگن فإن الله غفور رحیم. یعنی اگر چیز هست، اگر مستر شدید بخورید، غفور رحیم. اثر بعضی که رفتی به غفور رحیم نداره که، اون مال این بود که خداوند خنثا کننده یا اثره. اینجا میدونید چی مناسب بود؟ گوش کنید، حرف سطح حرف خیلی بالاست به نظرم. باید بگه فإن الله حکیم علیم، مثلا فإن الله حکیم علیم. یا به قول آقا سید بگه مثلا ان الله واقع رو عوض میکنه. حالا خودش هم آقا این هست، اگر کس مستر شد اثر وضعی داره، حالا کسی مستر شد میته بخوره اثر وضعی داره؟ مثلا آدم رو خبیث میکنه؟ نه، نمیشه گفت. حالا بناس ادامه بدید شما، پس من عبور میکنم. بله، اینجا نه، این فإن الله میدونی غفور رحیم برای چیه؟ برای اون استراره هست، استراری که بعضی از بزرگان لمصلحتن پیدا کردن. البته این استرار اینجا فقط جان به لب برسه نیست، مصالح عامه مسلمین. مگه خواجه نصیر چه کار کرد؟ مگر علامه حلی چه کار کرد؟ مگر مجلسی ها چه کار کردن؟ اینا تو دربار رفتن، بله، و خب البته خیلی هم کار کردن تو فقه هم که خواندید، تو مکاسب، که به خاطر مصلحت امت میشه رفت. ولی آدم ببینید نمیتونه تو این حکومت ها بره و آلوده نشه ولو فل جمله. بالاخره همی که باید کنارشون بشینه، گاهی سر سفرهشون بشینه، چرس کنم رفت آمد کنه. اینجا یه روایاتی داره میگه زابزا، شنیدید زابزا؟ یعنی شما برید مصالح امت رو مراعات کنید، هزار و یه مشکل مردم رو حل کنید، حالا اگر یه جایی هم لغزیدید زابزا. یه روایت داره فواهدتون بواهده، این در مقابل اون. این اینجا، بله، اینجا غفور رحیم جا داره، چون بالاخره آدم ممکنه تأیید کنه، ممکنه چی، خداوند بنا رو بر سختگیری نمیذاره. خود زابزا معناش چشم‌پوشیه دیگه، بخششه. ببینید به نظر ما این آیه با پشتوانه فرمایش امام کاظم، با این پشتوانه اشاره به دو برنامه داره و دو تا قرینم تو ظاهر میاره. وقت ثمره این کار علما ارتباط وثیق بین فقرات آیه. عرض بکنم یه خاطره ای، من خب به این نکته ذهنم رسیده بود ولی هنوز این روایت امام کاظم و شبیهشو ندیده بودم. خدمتی که از اساتید بزرگ شیخ استادمون رسیدم عرض کردم، خلاصه من تو تفسیر آیه اینجور گفتم، حالا ایشون فهمودن احتیاط بشه خوبه. خب ظاهرن مثلا اون آمادگی که اتفاقا تو بعضی روایاتم آمده نداشتن. اجمالا آقایون یه معنای جدیدی ما، اصلا شما ممکنه اینم نپسندید، خب بسیار خوب، اما یه معنای جدیدی ما برای بطن، حالا ظاهر که همین ظاهر شد دیگه، معنای جدید نبود. در واقع امام گفتن ظاهر آیات اعمال، باطن آیات اشخاصه. فقط اینجا من یه نکته براتون عرض کنم، نکته تاریخی. ببینید این جریانی که امام کاظم و قبلش امام صادق دنبال کردن، این مقابل دو تا جریانه. یه جریانی که خب اینا رو اصلا نمی فهمه، ظاهره اعمال، باطنه اشخاص. شاید ما با مثلا یه سنی بخوایم بحث بکنیم، حالا نمیدونم اونا دارن یا ندارن، شاید اونا هم داشته باشن، یا مثلا کلمات ائمه ما رو از باب مخبر صادق قبول کنن، ولی خب ممکن کسی قبول نکنه. جریان دوم که دوست دارم دقت کنید، جریان قلات بوده. قلات عموما آدمای لاابالی بودن. اینا میدونی چی کار میکردن؟ اینا میومدن میگفتن اصلا تمام این اعمالی که تو قرآنه اشاره به اشخاصه، یعنی صوم و صلات و زکات این عبادات نیست، ولایت ائمه حقه. کلمه ولایت هم می آوردن. و میته و دم و زنا و غیبت ولایت ائمه جوره. به همین خاطر هم به یک اباحیگری می افتادن، مثل اصحاب ابوالخطاب و دیگران. نگاه کنید تاریخ قلات رو، که اونا ولذا میگن خیلی از محرمات رو انجام میدادن و خیلی از واجبات رو به حساب این که اینا اشاره به ولایت داره کنار میگذاشتن. اینم که میبینید علمای ما اگر یک کسی قالی باشه، گوش کنید، ثمره رجالی، فوری کنارش میگذاشتن. بعد امروزی ها گاهی گفتن آقا خب حالا قالی باشه، ممکنه راستگو باشه. اینو باید توجه کنید. قلات نمیگم کلن، نمیتونم بگم، ولی عموماً آدمایی بودن که از دروغ عبا نداشتن، از افترا عبا نداشتن، ولذا گذشتگان ما نسبت به قلات احتیاط میکردن. خب این تا اینجا. پس آقایون یه معنای جدیدی از بعت یاد گرفتیم. یک. دو، متوجه شدیم که قرآن کریم در ظاهر برای معانی بطنی یه اشاراتی میذاره. حالا ببینید، من نمیگم همیشه ها، چون این میدونید خیلی وقت میخواد، خیلی کار میخواد، ولی نمونه هایی برای این کار دار. خب اگر اجازه میدید من سری ببینید، خود قرآن و روایت ثقلین اهل بیت رو گذاشته کنار قرآن. یعنی اگر میگید قرآن باید خودش حجت باشه، خودش ظهور داشته باشه، با این وضعیت بناست این وضعیت به هم بخوره. بله قرآن ظهورش حجته، اما قرآن هرچه مطلب داره با ظهور بیان میکنه نه. خودش فرموده فسألوا اهل الذی ان کنتم لا تعلمون. حدیث ثقلین هم میگه که قرآن رو با درسای اهل بیت، حالا هر جاش که مفسره که خودش مفسره، هر جاش نیست اهل بیت، با کمک اهل بیت دیگه مشکل حل میشه. و اما حدیث بعدی رو نگاه کنید، یه حدیث دیگه هست اگه پیدا کنید، حدیث حمران، باید وسط صفحه 204 باشه. حمران ابن عین میگه که ان زهر القرآن، امام میفرمایند، امام باقر، ان زهر القرآن الذين نزل فيهم، زهر قرآن اونایی هستن که قرآن در حقشون نازل شده. حالا این عبارت ها میدونید باید یه مقداری چیز بشه. زهر قرآن اونایی هستن که نزل فیهم، یعنی در واقع داره تفسیر به شخص میکنه، به اشخاص میکنه. ظاهر قرآن یعنی همون مخاطبان قرآن. و بطنه الذین عملوا به مثل اعمالهم، به عبارت دیگه یجری فیهم ما نزل فی اولائک. اگر این ادامه نبود خیلی کار سخت میشد، ولی این ادامه حدیث رو روشن میکنه. میفهمد ظاهرش اون دستورات، اون برنامه هایی است که برای الذین نزل فیهمه، اما وقتی میاد جاری میشه در آیندگان، شامل آیندگان میشه، این میشه بطن قرآن. یعنی دستوراتی داریم برای مخاطبان، همون دستورات برای آیندگان. یکی رو میگیم زرق، دیگر رو میگیم بد. خب حالا این چیز جدیدی شد، اصلا میخواد زهر و بد رو از به اصطلاح جنس معنا بگیره یا نگیره. مرحوم آقای بحرانی صاحب تفسیر البرهان اینا رو از باب استعمال در دو معنا گرفته دیگه. بقیه برگر رو شما بزرگواران بخونید. من فردا آقایون یه برنامه ای دارم که نمیتونم محضر شما باشم، یه دو تا دوشنبه اینجوری میشه. منتها میدونید ما معمولا روزی که درسیه و من نمیتونم بیام، یه برنامه رو کانال میذاریم. یه صحبت من امشب دارم که هست تو کانال، آدرسش و ساعتش و خواستیدم بیاید میتونید بیاید. مناسبات فقه و اخلاق مستحضرید از بحثای بسیار مهمه که یک فقیه باید نسبت به این موضوع موضع داشته باشه. آیا بینهما دیوارون که دیوار چین، فقه و اخلاق، یا لیس بینهما دیوارون که دیوار چین؟ واقعا اندیشه‌های مختلفی است، هم از نظر بعد نظری هم از نظر بعد عملی. این بحث رو من امشب دارم به دوستان کانال میگم آمادش کنن برای فردای شما. یعنی شما قبل از ظهر فردا هم انشاءالله سخنرانی رو کانال دارید، هم اگه بشه متنش نشدن بعد از ظهر گذاشته میشه. این کار فردای شما و قطعا از یک درس، چون بس حساس و مهمیه، چون میدونید تا دهان باز میکنن مخالفان فقه میگن فقه شما غیر اخلاقیه، ضد اخلاقیه، بعد یه گزاره هایی هم میارن. حالا ما ببینیم واقعا همینطوره، اینطور نیست. بحثایی رو امشب داریم که باشه برای فردای شما. این برگه رو تا آخر دیگه خودتون مطالعه کنید. ما برای سه شنبه آقایان میخوایم بریم سراغ جمع‌بندی این روایات اولا، و بعد کلمات علما که اونا زهر و بطن رو آقای آخوند چی فرموده، آقای بروجردی چی فرموده، آقای نائینی چی داره، آیا همراستا با روایات یا همسو با روایات نیست. پس انشاءالله وعده ما پس فردا، این بحثم فردا ببینید رو کانال. الحمدلله رب العالمین.